امام صادق
ساعت 21 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
الله اکبر لا اله الا الله، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام عرض میکنم حضور شما هممیهنان گرامی و ارجمند، شبتان بخیر. اسماعیلی هستم و به اتفاق همکارانم با مجموعه خبری ساعت 21 شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران در خدمت شما هستیم. با تسلیت شهادت ششمین پیشواگ شیعیان حضرت امام جعفر صادق علیه السلام، دعوت میکنم شنونده خبرهای ساعت 21 باشید. آیین‌های سوگواری و عزاداری سال روز شهادت ششمین ستاره تابناک امامت و ولایت حضرت امام جعفر صادق علیه السلام امروز در سراسر کشور با شکوه خاصی برگزار شد. حرم ملائک پاسبان حضرت امام رضا علیه السلام در مشهد مقدس امروز میزبان ده‌ها زائر و مجاور و ارادتمند به ساحت پرچمدار مکتب جعفری بود که برای عرض تسلیت به امام مهربانی ها به این مکان مقدس مشرف شده بودند. مردم قم نیز به همراه مراجع عظام تقلید با برپایی دستجات عزاداری و حرکت در خیابانهای اصلی شهر در روز شهادت حضرت امام جعفر صادق علیه السلام در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها اجتماع کرده و به سوگواری پرداختند. مراسم عزاداری سال روز شهادت امام جعفر صادق علیه السلام با عنوان اجتماع بزرگ صادقیون نیز در برخی از شهرهای کشور برگزار شد. همزمان با سال روز شهادت حضرت امام جعفر صادق علیه السلام، پیکر مطهر 21 شهید دوران دفاع مقدس در 8 استان تشییع شد. مراسم تشییع پیکر مطهر 21 شهید دوران دفاع مقدس امروز در 8 استان اصفهان، سمنان، زنجان، خراسان رضوی، تهران، سیستان و بلوچستان، کرمانشاه و همدان برگزار شد. شهدای تازه تفحص شده در عملیات‌های رمضان، بیت المقدس، والفجر 8، خیبر، مسلم ابن عقیل، بدر و کربلای 4 به شهادت رسیدند.
امروز روز دلدادگی بود. تابوت شهیدان همچون همیشه با اسفند و گلاب به آغوش مردم درآمد و مردم حلقه زنان گرد این پیکرهای پاک به یاد سالار شهیدان سینه زنی کردند. امروز مادران اشک ریزان با شهیدان درد دلها کردند و پدران سر بر بالین شهیدان نهاده و سوگنامه خداحافظی سر دادند.
اگر ما سستی کنیم یعنی به خونه به اونا پشت پا زدیم. تکلیف خیلی مشخصه. طرفداری از ولایت پشت ولایت ایستادن.
تا آخرین نفس باید راه شهادت ادامه بدیم ان شاء الله.
امروز فاصله با گناهش از 30 ثانیه است. ولی این کسایی که دینداری میکنن خیلی واقعا جوانان با تقوایی هستن و میشه روشون حساب کرد.
وظیفه من و شما جوان در حال حاضر چیه؟ یعنی تکلیف چیه امروز؟
تکلیف اینه که راهشون رو زنده نگه داریم و تابع و مطیع رهبرمون باشیم.
فقط میتونم جان برکف باشم. اسمم موشه، سرباز. آمادم واسه هر گونه جانفشانی.
این شهیدان در چندین عملیات دفاع مقدس از جمله والفجر 8، خیبر و کربلای 4 به شهادت رسیده بودند.
ادامه خبرهای ساعت 21 شبکه سراسری معارف. نماینده ولی فقیه در سازمان الجزیارت تأکید کرد زائران باید سبک زندگی دینی و اسلامی را در سفر معنوی حج برای خود فراهم کنند. حجت الاسلام و المسلمین قاضی اسکر در همایش زائران حج تمتع در ساری با اشاره به اینکه عزت، عظمت و کرامت زائران ایرانی در سال گذشته کاملا حفظ شد و حجاج در امنیت کامل زیارت کردند، گفت نگاه به حج یک نگاه بین المللی و شعار حج امسال تحول روحی و اخلاقی، سبک زندگی دینی، عزت و کرامت اسلامی است. وی با بیان این که تلاش سازمان حج بر این است که بهترین امکانات را برای زائران در حج فراهم کند افزود افزایش قیمت اعزام زائران به دلیل افزایش قیمت دلار بود و سازمان در سفر حج انتفاعی برخورد نکرده است. حجت الاسلام و المسلمین قاضی اسکر نماینده ولی فقیه گفت احتساب هزینه زائران با دلار آزاد کذب محض است و برخی به دنبال ایجاد خدشه برای انجام حج ابراهیمی هستند. رئیس سازمان دارالقرآن الکریم گفت از زمان تشکیل سازمان دارالقرآن در کشور تا کنون بیش از 150 هزار مربی در بخش‌های مختلف علوم قرآنی آموزش دیدند. آقای قره‌شیخلو در گفتگوی اختصاصی با خبر رادیو معارف با تشریح فعالیت‌های سازمان دارالقرآن گفت رویکرد این سازمان توسعه مفاهیم قرآنی است که در همین راستا 200 کارگاه سبک زندگی قرآنی سال گذشته در کشور برگزار شد.
عرض سلام خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو معارف. خب ما در سازمان دارالقرآن کریم هر سال برنامه‌های متعددی رو در حوزه‌های مختلف آموزشی، پژوهشی، حمایتی و نظارتی انجام میدیم. امسال هم در سال 97 این برنامه‌ها ادامه داره. هم در حوزه آموزش ما توجه داریم به توسعه کارگاه‌های سبک زندگی، هم در بخش تولید محتوا، هم در بخش تربیت مربی و هم در برگزاری کارگاه‌های سبک زندگی. در بخش استعدادهای قرآنیمون 1300 نفر از نوجوان‌های 10 سال تا 18 سال تحت پوشش آموزش‌های تخصصی قرار گرفتن. در بخش حمایتی و مؤسسات ما امسال در 6 ماه اول سال 60 هزار نفر سهمیه برای آموزش و تربیت حافظ جزء سیوم قرآن و آموزش‌های عمومی رو در سطح کشور توزیع کردیم که اینها از طریق مؤسسات و خانه‌های قرآن مورد آموزش قرار می‌گیرن. سهمیه‌ای رو به استان‌ها دادیم برای دوره‌های تربیت مربی در موضوعات مختلف که به حال ما تربیت کادر متخصصی که از وظایفمون هست که در طول سالیان گذشته بیش از 150 هزار نفر در این حوزه آموزش دیدن و گواهینامه‌های مربوطه رو دریافت کردن. به هر حال برنامه‌های متنوع قرآنی در سطح کشور از طریق دارالقرآن‌های استان‌ها و بخش‌های مردمی در حال اجرا است. البته امیدواریم انشاءالله با حمایت بیشتر مسئولین کشور، هم دولت محترم هم مجلس محترم، به هر حال اعتباراتی که مربوط به بخش قرآن هست هم به موقع تخصیص پیدا بکنه، هم افزایش پیدا بکنه تا ما انشاءالله بتونیم خدمات بیشتری رو به مردم در حوزه قرآنی ارائه بکنیم.
در ادامه خبرهای ساعت 21 رادیو معارف به چند خبر کوتاه توجه فرمایید. رئیس جمهور در پیامی قهرمانی کشتیگیران نوجوان کشورمان را در رشته‌های آزاد و فرنگی رقابت‌های 2018 کرواسی تبریک گفت. رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر از بهره‌مندی بیش از 15 هزار مسافر تابستانی از خدمات امدادی این جمعیت در سراسر کشور خبر داد. فرمانده دریابانی مازندران با اشاره به طرح‌های سالمسازی دریا که از امنیت، امکانات و رعایت حریم اجتماعی خانواده‌ها برخوردار است گفت بیش از 200 طرح سالمسازی در 110 نقطه از سواحل دریا در شمال کشور ایجاد شده است. رئیس سازمان نهضت سوادآموزی گفت 80 هزار نفر در سال تحصیلی 96-97 زیر پوشش کلاس‌های سوادآموزی در استان‌ها قرار گرفتند. سازمان برنامه و بودجه سهم سازمان بهزیستی و کمیته امداد را از منابع هدفمندی یارانه‌ها برای دستگاه‌های حمایتی ابلاغ کرد. دبیر تشکل فراگیر تبلیغ گروهی طلاب گفت امروز قریب به 500 گروه تبلیغی داریم که حدود 300 گروه فعال ما در تمام عرصه‌های جغرافیایی حضور مستمر و برنامه‌ریزی شده دارند. معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار قم گفت به منظور رفاه حال زائران و مسافران، قطار پرسرعت تهران قم اصفهان از مسجد مقدس جمکران می‌گذرد و مهلت ارسال آثار به چهارمین جشنواره تجلیل از خبرنگاران برتر رسانه‌ها و فعالان فضای مجازی حوزه ایثار و شهادت تا 20 تیر تمدید شد. علاقمندان برای ثبت نام به پایگاه جشنواره نقطه حیات نقطه آی آر مراجعه کنند. سازمان اوقاف و امور خیریه 8 دوره طرح نشاط معنوی را امسال در 1500 امامزاده شاخص کشور با حضور مبلغان برگزار می کند. همکارم آقای کاظمی گزارش می دهد.
8 سال برگزاری طرح نشاط معنوی در بقاع متبرکه.
طرح نشاط معنوی که خب امسال 8 سالش رو پشت سر میگذاره، 16 تیر ماه در 1500 امامزاده کشور آغاز شده. در 3 مقطع ما برنامه داریم از 7 سال تا 18 سال.
برنامه های طرح نشاط معنوی در 4 حوزه مهارتی، آموزشی، اردویی و ورزشی برگزار میشود. حجت الاسلام موسوی متقی مدیر کل فرهنگی سازمان اوقاف و امور خیریه:
کلاس های آموزشمون خب حفظ قرآن کریم این طرح 452 که امسال دوستان پیگیری میکنن و بحث های مهارت های زندگی هم برای آقا پسرها هم برای دختر خانم ها. انشاءالله 3 جلد کتاب تألیف شده امسال، کتاب های درسنامه برای عزیزان که مخاطب این طرح هستن.
اردوها از برنامه های ثابت طرح نشاط معنوی است که در طول سال نیز برگزار می شوند.
اردو یکی از برنامه های ثابت طرح هست، مخصوصا بقایی که ظرفیت اردویی دارن. خب بعضی از بقا در خارج از شهر واقع شدن، در روستاها یا در جاده های میانه راهی یا در فضاهای خوش آب و هوا. این برنامه الحمدلله چند سالی است که در دستور کار امامزاده ها و بقا قرار گرفت که دانش آموزان و عزیزان طرح نشاط معنوی رو یک روز کامل از صبح میبریم و در بقایی که ظرفیت اردویی دارن برنامه رو اونجا اجرا میکنیم. و انشاءالله برنامه‌مون اینه که انشاءالله این ارتباطی که تو تابستون پایه‌ریزی میشه در طول سال انشاءالله در پنجشنبه جمعه ما بتونیم با همین نوجوانان و جوانان عزیزمون در قالب حیات بقای متبرکه و جلسات هفتگی در طول سال هم با اینها ارتباط مستمری رو ایجاد کنیم.
طرح نشاط معنوی در 7 هفته تابستان در بقای متبرکه و امامزادگان پذیرای دانش آموزان خواهد بود.
رئیس بسیج جامعه زنان از برگزاری برنامه‌های متنوع همزمان با هفته عفاف و حجاب در سراسر کشور خبر داد. خانم اصلانی در این باره گفت:
امسال دهه کرامت و هفته عفاف و حجاب با هم تلاقی داره و برنامه‌هایی که پیش بینی شده ناظر به همه این مناسبت هاست. هفته عفاف و حجاب از 19 تا 25 برنامه‌ریزی شده که مصادف هست با شروع دهه کرامت و به همین مناسبت ویژه برنامه‌هایی رو در روز 24 که روز دختر و ولادت سر سعادت حضرت معصومه سلام الله علیها هست پیش بینی کردیم. از جمله راهپیمایی دختران نوجوان و جوان به سمت جمکران و حضور گسترده در حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها، اهدای شاخه های گل به حرم مطهر و همینطور تجمعات بزرگ مردمی در گرامیداشت واقعه گوهرشاد، تجمعات بزرگ مردمی در گرامیداشت این روز و همینطور گرامیداشت هفته عفاف و حجاب برگزار خواهد شد. مسابقات فرهنگی، ورزشی و به ویژه کتابخوانی در بین نوجوانان و جوانان پیش بینی شده که عزیزان میتونن به کانون ها و پایگاه های بسیج برای حضور در این مسابقات برای ثبت نام حضور پیدا بکنن. همینطور ویژه برنامه هایی رو به صورت جشن های ویژه دهه کرامت در سطح بستان های سراسر کشور خواهیم داشت. در تهران در چند منطقه از جمله امامزاده صالح در مراکز تفریحی و گردشگری برنامه هایی رو خواهیم داشت و در کنار همه این ویژه برنامه ها غرفه هایی برای کودکان پیش بینی شده، از جمله نقاشی، داستان گویی، قصه گویی و شعر و نقاشی که ان شاء الله مورد استقبال عزیزان نونهالمون قرار بگیره و انت خانواده های محترمه شد. ویژه برنامه رو نیروی انتظامی پیش بینی کرده تحت عنوان چادرهای آسمانی که تقدیر از فعالان حوزه فرهنگی، اجتماعی، علمی که تونستن با کوشش برتر و حجاب برتر به مراتب بالای علمی دست پیدا کنند. و ویژه برنامه هایی که همه وزارتخونه ها، دستگاه ها در سطح وزارتخونه های خودشون خواهند داشت.
در پایان خبرها به اطلاعتان میرسانم فردا سه‌شنبه است 19 تیر سال 1397 هجری شمسی برابر با 26 شوال المکرم سال 1439 هجری قمری و 10 جولای سال 2018 میلادی. هنگام نیمه شب شرقی امشب به افق قم 21 دقیقه بامداد، از آن صبح فردا ساعت 4:20 و هنگام طلوع آفتاب فردا به افق قم ساعت 6:02 خواهد بود. سروران گرامی، سپاسگزارم از همراهیتون با مجموعه خبری ساعت 21 رادیو معارف. شبتون بخیر و خدا یار و نگهدارتون.
شبتون بخیر باشه شنوندگان عزیز رادیو معارف. بله، با شما شنیدیم اخبار معارفی 21 رو توسط دوستان خوبمون در گروه خبر رادیو معارف. آرزو میکنم که با برنامه ریزی مناسبی که انجام دادید امشب بتونیم در این سفر شبانگاهی تا ساعت 12 شب یا همون ساعت 24 توفیق خدمت به شما رو در دوشنبه شب 18 تیر داشته باشیم. اما اجازه بدید که محضر با سعادتتون عرض کنم که در خصوص گره‌گشایی از کار مؤمن، مرحوم کلینی روایتی رو در کتاب شریف اصول کافی از امام جعفر صادق علیه السلام نقل میکنن که ثواب کمک کردن به دیگران رو بیشتر از سفر حج میدونه. ابان ابن تقلب میگه از امام صادق علیه السلام شنیدم که فرمودند هر کس خانه خدا را طواف کند، خداوند عزوجل 6000 حسنه برای او مینویسد و 6000 گناه از او میامرزد و 6000 درجه به وی عطا میفرماید و 6000 حاجت از او برآورده میسازد. سپس فرمودند گره گشایی از کار یک مؤمن 10 برابر این طواف فضیلت داره. اجازه بدید که حالا که این متن رو برای شما عزیزان خوندم بخشی رو بشنویم با عنوان آثار گره‌گشایی با صحبت‌های خوب و شنیدنی جناب حجت الاسلام و المسلمین محمد سعیدی.
درد را بود یاد حق روشنی، خوشان که دارد چنین جوشنی،
رو به روشنی
بود زندگی بخش دلهای پاک، کند سینه را صافی و تابناک.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم به شما عزیزان شنونده، همراهان خوب رادیو معارف. چه اثری داره توی زندگی اجتماعی گره گشایی از کار مردم، مشکلات مردم، به فکر مشکلاتشون بودن؟
اگر همه بتونن با کمک همدیگه مشکلات همو برطرف کنن، میتونی یه جامعه آبادتر، یه زندگی سالمتر برای همه باشه انشالله.
برای بعضیا که هدفشون، مخصوصا برای متدینی که قائل به خدا هستش، قائل به آخرت و اینا هست، همه دردهایی که از دیدن مشکلات مردم میکشه و اونها رو میتونه رفع بکنه، از این لذت آورتر هیچی نباشه. یعنی وقتی مشکل یکی رو رفع بکنه، ولو خودش تو همه مشکلات مادی و دنیاوی باشه، ولی این برای اون از همه چیز لذت آورتره که بتونه مشکل یه شخصی، خلق اللهی رو رفع بکنه.
صحبت های حجت الاسلام و المسلمین، محمد سعیدی، کارشناس تربیتی اجتماعی.
تقربوا الی الله تعالی به مواسات اخوانکم، با دستگیری از برادرانتون خودتون رو به خداوند متعال نزدیک کنید. شاید اولین اثری که بخوایم ذکر بکنیم و اولویت داشته باشه قربت به خداست، نزدیکی به خدا، و چیز کمی هم نیست. اولین نیتی که در عبادات زندگی ما، در همه عبادات شرط قبولی قربتن الالله. یه عبادتی رو تصور کنید طرف بگه نه قربتن الالله نمیخوام، اصلا برای خدا نمیخوام، این دیگه عبادت نیستش که. پس ببینید چیز کمی نیسته. قربتن الالله، این ما رو به خدا نزدیک میکنه. دستگیری از برادر مؤمن یه چیزی مثل عبادت، مثل نه شاید خیلی جاها قوی تر از این قضیه باشه و دستگیریش سرعت رساندن ما به خدا خیلی تسریع بشه تو همین مسئله. پس قسمت اول تقربوا الالله. امام صادق علیه السلام دارن که شرایط قبولی در آزمایش تشیع اینه، یعنی حضرت میفرمایند شیعیان ما رو با این جور چیزا بشناسید. اگر میخواید یک تشخیص دهنده ای داشته باشید، یک ملاک و محکی داشته باشید، بزنید ببینید عیار این شیعه چقدره، اینجوری بسنجید. یکی حضرت میفرمایند در مواقیت صلات، یعنی اون سر نمازها، شیعه های ما رو اون موقع بشناسید، ببینید دغدغه نماز اول وقت داره یا نه، سریع قبل از آن مهیا میشه برای نماز یا نه، تو دلش، تو برنامه ریزیاش نماز جای اول وقتش هست یا نیست. یکی هم حفظ اسرار ماست که حضرت میگه ببینید در حفظ اسرار ما چگونه کوشا هستن. یکی هم کیفیت دستگیری و مواسات از برادرانشه، یعنی اون سنگ محک و اگه میخوای بزنی ببینی این شیعه عیارش چقدره، نگاه کن ببین چقدر دست برادرش رو میگیره. این دستگیری هم که میگم یه وجود مشککی داره، واقعا یه نفر از دستش مثلا بر نمیاد، مثالای مختلف، همینقدر که دغدغه دیگرانو داره، ناراحته برای وضعیت معیشت، وضعیت هر چیزی، یا نه بیخیال مشکل برادرش هست، یا گاهی مسئله اقتصادی، گاهی نه برادرش مثلا با خانومش دعوا شده، اینا یا بیخیاله یا از این دعوا شدن، از مشکلی که برای این ایجاد شده دل اینم آزرده است. اگر او زمین خورد، مثل پدر و مادری که اگه بچهش زمین بخوره چجوری قلبشون فشرده میشه، آیا برادر مؤمنش براش مشکلی پیش اومد قلبش فشرده میشه یا نه؟ گاهی نه، وجود بیشتری، حالا تو این تشکیک وجودش یه مقدار سطح بیشتری داره، یعنی توانم داره که یه دستگیری هم داشته باشه. اینجا حالا چقدر دستگیری میکنه؟ به اندازه توانشه، به اندازه بیش از توانشه، حالا به اندازه حفظ تعادل. البته
چه اثری داره توی زندگی اجتماعی گره گشایی از کار مردم، مشکلات مردم، به فکر مشکلاتشون بودن؟
همین که مشکلات اونا رو برطرف کنیم، خود دیگه مثل که یه نوع شادابی تو زندگی خودمون به وجود میاد، مثل که مشکل خودمون رفع شده.
اولا انسان تفکر اجتماعی اگه داشته باشه، خودش خب به یک نشاط حتما میرسه، یعنی یه امیدی داره هر روز تو زندگی، یعنی میدونه که امروز که داره از خونه خارج میشه و روز خودش رو شروع میکنه، طبیعتا میتونه کمک کار دیگران باشه. این خودش در نشاط انسان، در شخص و در جامعه مفیده.
هم برای خودمون خوبه، مثلا بچه‌ها یاد میگیرن، بعدا مثلا ما بزرگتر شدیم بچه‌هام اینجوری کمک میکنن، هم که باعث محبوبیت میشه.
حالا غیر از اون اجر اخروی که برای آدم داره و ثوابی که داره، برای خود انسان تو جامعه خیلی مهمه دیگه. مردم بعدن گره از کار خود آدم بچه‌هاش باز میکنن، مردم احترام میذارن، انسان آبرومند میشه تو مردم، عزت پیدا میکنه.
روایت دیگه از وجود نازنین امیر المؤمنین علی علیه السلام، حضرت میفرماید مواسات الاخف الله عز و جل تزید و فر رزق، همدردی و همراهی و دستگیری و همه اینا رو تو معنی مواسات میشه گفت، با برادران دینی روزی رو زیاد میکنه. بدونیم گره های عالم همه خیرن، انشالله برای مؤمن همه خیرن. روایات داریم تأکید میکنه این مسئله رو، سره و اوساعه، مؤمن اگه خوشحالش بکنه یه قضیه یا ناراحتش بکنه یه اتفاقی، هر دو به نفعش. امام صادق علیه السلام این روایت از ایشون هستش که حضرت میفرماید برای کسی که اهل مواسات هست، دستگیری از دیگران هست، قبض روحش آسان میشه. این گفته شده، میگه برای کسی که اهل مواساته، در لحظه مرگ بهش میگن یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک، میگه اینقدر خوب باهاش بیان میکنن، اینقدر راحت براش میگیرن. کسی که اهل رفع مشکل و گره گشایی از دیگرانه، با این خطاب جمله قرآنی باهاش حرف زده میشه. چقدر زیبا حرف زد. تو شرط گفته یکی ورع، آدم با تقوایی باشه، حق الله و حواسش باشه. یکی هم مواسیان لاخوانه، اهل دستگیری برادرش باشه. اگه این دوتا رو داشته باشه، موقع مرگ که شاید سخت‌ترین لحظات زندگی هر کسی باشه، اون لحظه جان دادن بهش میگن یا ایت و هر نفس المطمئنه ارجعی الی ربک. انقدر شیرین میشه جان دادنش.
خداوند عزیز یار و نگهدارتون.
شبتون بخیر باشه شنوندگان عزیز رادیو معارف. از این لحظه به بعد در ادامه برنامه‌های بخش شبانگاهی، برنامه برکرانی نور رو که اختصاص داره به تفسیر سوره مبارکه الرحمن آیات 1 تا 4 با کلام ارزشمند حضرت آیت الله جوادی آملی مفسر محترم قرآن در کنار شما میشنویم.
کرانه نور
بالبینات و الزبر و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیک
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. سوره مبارکه الرحمن در مکه یا در مدینه نازل شد مورد اختلاف است، گرچه مضامین این سوره نورانی نشون می‌دهد که این در مکه نازل شد، زیرا فرق اساسی سوره مکی و مدنی همونطور که قبلا ملاحظه فرمودید این است که سور مکی عناصر محوریشون اصول دین و خطوط کلی اخلاق و فقه هست. مسئله جهاد و بحثای مبسوط فقهی و اینا درش نیست. اما سور مدنی که حکومتی تشکیل شد و دفاعی تنظیم شد و امثال ذالک، مسئله تفصیل احکام مثل مسئله زکات و همچنین مسئله جهاد و مانند اون مطرح است. در این سوره نورانی از خصوص جهاد و امثال ذالک سخنی به میون نیامده، نشون میدهد که این در مکه نازل شده است. و اگر هم دلیلی داشته باشیم که در مدینه نازل شد، قابل قبول هست. مطلب دوم است که ذات اقدس اله این سوره مبارکه که به نام الرحمن است، خود را به عنوان معلم قرآن با وصف الرحمن معرفی کرده است که فرمود الرحمن و علم القرآن. وقتی گفتن در فلان کلاس فقیه دارد تدریس میکند، یعنی درس فقه میدهد، در فلان کلاس اصولی دارد تدریس میکند، یعنی فن اصول میآموزد. تو مسائل دانشگاهی اگر گفتن در فلان کلاس مهندس تدریس میکند، یعنی هندسه تدریس میکند. اگر در حوزه گفتن الرحمن دارد تدریس میکند، یعنی درس رحمت میدهد، معلم الرحمن است. و الرحمن غیر از رحیم و غیر از رحیم است، یه وصف عامی است که هم شامل مؤمن میشود هم شامل کافر، هم شامل دنیا میشود هم شامل آخرت. یعنی درس جهان بینی که هم در دنیا سودمند است و هم آخرت اثرش روشن، هم برای مؤمن کار